بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد میگوید واشنگتن برای بهبود روابط با تهران علائم کافی مخابره نکرده است. یک اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران به زندان محکوم شد و آنفولانزای خوکی به مدارس نیویورک رسید. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد دوشنبه در تهران، من حسین قویمی در شهر پراگ در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست هفتم اردیبهشت 1388 خورشیدی که برابر است با 27 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای امروز در تهران آفتابی خواهد بود و خورشید خانم با حضور درخشانش دمای هوا رو از 9 به 19 درجه میرسونه. امیدوارم که آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه. در اینجا و در 59 دقیقه آینده گزارش های متنوع همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از پخش گزارش ها مهین گرجی همکارم ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. خانم گرجی
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران می‌گوید ایالات متحده آمریکا علائم کافی برای بهبود روابط تهران واشنگتن ارسال نکرده است. آقای احمدی نژاد در گفتگو با شبکه تلویزیونی آمریکایی ABC با استقبال از اظهارات آقای باراک اوباما گفت این دولت تا دیروز میگفت میخواهم تو را بکشم و امروز میگوید نمیخواهم این کارو بکنم. وی سپس از گزارشگر ABC پرسید آیا این کافی است؟ رئیس جمهوری ایران همچنین گفت که تهران و واشنگتن برای مذاکره باید چهارچوب مشخصی داشته باشند که به گفته وی دستور کار آن روشن باشد. وزارت دادگستری اسرائیل اعلام کرد یک شهروند این کشور به جرم جاسوسی برای ایران به 4 سال زندان محکوم شد. به گزارش خبرگزاری ها این فرد که نام او به دلایل امنیتی فاش نشده در ایران به دنیا آمده و اطلاعات طبقه بندی شده را به ایران فروخته است. گزارش ها حاکی است که این فرد سال گذشته اطلاعات محرمانه ای درباره مقامات وزارت دفاع اسرائیل را در اختیار کنسول ایران در استانبول قرار داده است. این فرد سال گذشته در اورشلیم محاکمه و محکوم شده بود، اما تا به حال حکم زندان او صادر نشده بود. مقامات بهداشت نیویورک میگویند 8 نفر از دانش آموزان یک مدرسه این شهر به بیماری آنفولانزای خوکی مبتلا شدند. گزارش ها حاکی است علائم این بیماری درست شبیه بیماری است که در مکزیک تا به حال جان 10 نفر را گرفته است. قسمت بهداشت شهر نیویورک با انتشار بیانیه‌ای از تعطیل شدن یکی از مدارس این شهر خبر داد و اعلام کرد جز موارد ذکر شده تا به حال مورد مشکوک دیگری گزارش نشده است. بیماری آنفولانزای خوکی که شیوع آن از مکزیک آغاز شده تا به حال موجب مرگ بیش از 80 نفر شده است. و در ایران گزارش حاکی است پرسو الله‌یاری از فعالان حقوق زنان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. مقامات قضایی ایران فعالیت‌های خانم الله‌یاری در کمپین 1 میلیون امضا را خلاف امنیت ملی تشخیص داده و با استناد به ماده 500 قانون مجازات اسلامی وی را به 1 سال حبس تعزیری محکوم کردند. و آخرین خبر این که عراق عملیات اکتشاف و استخراج 60 حلقه از چاه‌های نفت منطقه میسان در جنوب این کشور را به مزایده می‌گذارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این تصمیم دولت عراق بخشی از برنامه‌های توسعه اقتصادی این کشور است. عراق قصد دارد با افزایش تولیدات خود تا سقف 500 هزار بشکه در روز تا پایان سال 2010 صادرات نفت خود را به 2,400,000 بشکه در روز برساند. آقای قویمی
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. چراغ سبز یا چراغ قرمز؟ محمود احمدی نژاد میگوید که تهران آماده گفتگو با واشنگتن نیست، چرا که آمریکا هنوز علائم کافی به ایران نداده است. دولت آمریکا از تصمیم کره شمالی برای آغاز فرایند استخراج پلوتونیوم انتقاد کرد، چرا دولت پیونگ یانگ با غرب کنار نمی آید. در ایران شمال غرب کشور شاهد تیراندازی و خشونت بود که موجب کشته شدن 10 نفر از افراد نیروی انتظامی در محدوده کرمانشاه شد. علت را تا چند دقیقه دیگر میشنوید. و دبیر کل اوپک خواهان افزایش بهای نفت به بشکه 70 دلار است. با یک کارشناس نفتی در این زمینه گفتگو میکنیم. و در ایران برای پرستو الله یاری فعال کمپین در واقع 1,000,000 امضا حکم 1 سال زندان صادر شده. در این زمینه با وکیل مدافع او نیز گفتگو خواهیم داشت. در بخش دوم مجله نیمه شب برنامه صدای دیگر را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در گفتگویی با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا که متن آن روز یکشنبه پخش شد گفت که حکومت ایران آماده گفتگو با ایالات متحده نیست، چرا که این کشور هنوز علائم کافی برای بهبود روابط تهران واشنگتن ارسال نکرده است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن جزئیات این گزارش.
اظهارات رئیس جمهور اسلامی ایران در گفتگوی اختصاصی با جورج استپانوپولوس یکی از چهره‌های تلویزیونی شبکه ABC آمریکا بیان شد و در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا وی برای گفتگوهای بی‌قید و شرط با ایالات متحده آماده است یا خیر گفت، ما باید چارچوب مشخصی برای چنین گفتگوهایی داشته باشیم و دستور مذاکرات باید روشن باشد. پرزیدنت باراک اوباما از هنگام ورود به کاخ سفید بارها از تمایل دولت خود برای گفتگو با تهران و در پیش گرفتن دیپلماسی مستقیم در قبال برنامه اتمی حکومت ایران سخن گفته است. آقای احمدی نژاد در این زمینه گفت:
Well, Iran and US relations are dependent on the decision taken by the US administration.
رابطه ایران و آمریکا به تصمیم دولت آمریکا بستگی دارد. آقای اوباما در نوروز هم برای مردم و حکومت ایران پیامی فرستاد و ما از چنین اظهاراتی استقبال می‌کنیم. اما دولتی که تا دیروز میگفت من میخواهم تو را بکشم و امروز میگوید نمیخواهم این کار را انجام بدهم، آیا این کافی است؟ محمود احمدی نژاد بار دیگر تکرار کرد که جمهوری اسلامی سال گذشته بسته‌ای حاوی پیشنهادهایی برای گفتگو ارائه کرده، ولی افزود که همه میدانند امسال مسائل خیلی تغییر کرده و تحولات تازه‌ای در سطح بین‌المللی رخ داده و مسائل زیادی به دستور کار اضافه شده که باید درباره آنها صحبت کرد و دولت وی در حال تهیه بسته پیشنهادی جدیدی برای انجام گفتگوست. هفته گذشته هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که اگر جمهوری اسلامی ایران به ابتکارهای تازه دولت این کشور پاسخ ندهد، با تحریم‌های شدیدتری روبرو خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی به این نکته اشاره نکرد که آیا در بسته پیشنهادی جدید راهکاری برای مسئله فعالیت‌های اتمی ایران، موضوع اصلی مورد درخواست آمریکا و متحدانش نیز درج شده یا خیر. محمود احمدی نژاد در این گفتگوی اختصاصی پشتیبانی باراک اوباما از اسرائیل در جریان حمله این کشور به نوار غزه را یک اشتباه عمده توصیف کرد. وی گفت:
ما هنوز سیاست I am yet to have a clear idea about Mr. Obama's Palestinian policy.
ما هنوز سیاست روشنی از آقای اوباما در قبال مسئله فلسطین ندیده ایم، اما حمایت ایشان از کشتارهای نوار غزه و پشتیبانی از اسرائیل یک اشتباه عمده بود. احمدی نژاد در بخش دیگری از این گفتگوی تلویزیونی با شبکه ABC بار دیگر موضوع هولوکاست را به چالش کشید و گفت تحقیقات بیشتری مورد نیاز بود تا چنین حقایق تاریخی ثبت شود.
اولین شرط موفقیت اینه که ما آزادی بیان و پرویزو فور ای سکسسفول
وی در پاسخ به انتقادهای همه جانبه از اظهاراتش در کنفرانس اخیر ژنو درباره تبعیض نژادی گفت اولین شرط آن است که ما آزادی بیان داشته باشیم. من فکر نمی کنم و اعتقادی هم ندارم که آقای اوباما از نژادپرستی حمایت می کند، اما وی باید در آنجا حضور می یافت و نژادپرستی و هر گونه تبعیضی در این زمینه را محکوم می کرد. به دنبال سخنان محمود احمدی نژاد در نشست ژنو و سخنرانی او علیه اسرائیل که در جریان آن این کشور را جعلی و نژادپرست توصیف کرد، ایالات متحده آن را نفرت پراکنی نامید و پرزیدنت اوباما از آن ابراز انزجار کرد.
Many of the statements that President Ahmadinejad made, particularly those directed at Israel, to be appalling.
رئیس جمهوری اسلامی چندی پیش اعلام کرد که اگر روابط دو کشور آمریکا و ایران بر پایه احترام متقابل شکل گیرد، جمهوری اسلامی گذشته را فراموش خواهد کرد و مناسبات تازه‌ای را رقم خواهد زد. این رویکرد در حالی دنبال می‌شود که دستگاه قضایی ایران رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی را به اتهام جاسوسی به 8 سال زندان محکوم کرده است. این اتهام‌ها با محکومیت واشنگتن روبرو شده که آنها را بی اساس می‌داند و این موضوع به تنش تازه‌ای در روابط تهران واشنگتن تبدیل شده است.
پس از گزارش نادر صدیقی از واشنگتن درباره مصاحبه محمود احمدی نژاد با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی، همچنان در این کشور دولت آمریکا از تصمیم دولت کره شمالی در رابطه با آغاز فرایند استخراج پلوتونیوم در این کشور انتقاد کرد و خواهان بازگشت پیونگیانگ به مذاکرات 6 جانبه خلع سلاح اتمی این کشور شد. حسین قابلی گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه کره شمالی میگوید که این کشور فرایند استخراج پلوتونیوم از میله‌های سوخت مصرف شده را آغاز کرده است. کره شمالی تصمیم خود مبنی بر تولید پلوتونیوم را درست چند ساعت پس از اعمال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه 3 شرکت کره‌ای اعلام کرد. پس از اجلاس روز جمعه شورای امنیت، نماینده ژاپن در این شورا یوکیو تاکاسو گفت:
I hope that
من امیدوارم که وحدت موجود در شورای امنیت حامل پیام خوبی به تمام جهانیان باشد.
خبرگزاری رسمی کره شمالی به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه کره شمالی همچنین گفت که فرایند استخراج پلوتونیوم قدرت دفاعی اتمی این کشور در مقابل تهدیدهای دشمنان را تقویت خواهد کرد. این اعلامیه دولت کره شمالی در حالی منتشر می شود که به دلیل آزمایش موشکی چند وقت پیش این کشور، تنش میان جامعه بین المللی و دولت کمونیست کره شمالی افزایش چشمگیری داشته است. دولت کره جنوبی هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است. وزارت امور خارجه ژاپن طی بیانیه‌ای گفت که شورای امنیت سازمان ملل از کره شمالی خواسته است که به زودی به مذاکرات 6 جانبه بازگردد و ژاپن به ترغیب پیونگیانگ در این راستا ادامه خواهد داد. آزمایش موشکی کره شمالی در اوایل ماه آوریل موجب بروز تنش میان اعضای شورای امنیت و این کشور شد. شورای امنیت سازمان ملل با بیان اینکه کره شمالی قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده اعلام کرد که تحریم‌های مالی و نظامی علیه کره شمالی را افزایش خواهد داد. کره شمالی در پاسخ قطعنامه غیر الزام‌آور شورای امنیت علیه این کشور گفت که در مذاکرات 6 جانبه شرکت نخواهد کرد. روز جمعه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در چارچوب تلاش برای بازگرداندن پیونگیانگ به پشت میز مذاکرات به این کشور سفر کرد، ولی پس از پایان دیدار آقای لاوروف وزارت امور خارجه روسیه گفت که کره شمالی آماده بازگشت به مذاکرات 6 جانبه نیست. ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، ژاپن، کره شمالی و کره جنوبی طرف‌های شرکت کننده در مذاکرات 6 جانبه به منظور خلع سلاح اتمی کره شمالی هستند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مرزهای شمال غربی ایران بار دیگر صحنه خشونت و ناآرامی‌ها بوده است. به گزارش رسانه‌های ایران، دست کم 10 نفر از پرسنل نیروی انتظامی شامگاه جمعه در حمله افراد مسلح به پاسگاه روانسر پاوه در استان کرمانشاه کشته شدند. 10 نفر از این افراد مسلح نیز در این درگیری کشته شدند. همکارم مهرزاد پدرام گزارشی دارد در همین زمینه.
پاسگاهی مرزی در استان کرمانشاه غرب ایران هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. این حمله شامگاه جمعه روی داده است. به گفته نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، افراد مسلح با حمله به پاسگاه روانسر پاوه دست کم 19 نفر از پرسنل نیروی انتظامی را کشته و یا زخمی کردند. همچنین 10 تن از ستیزجویان نیز در این درگیری‌ها از پای درآمدند. فرزاد پورمرادی روزنامه‌نگار در کرمانشاه از جزئیات این حمله افراد مسلح می‌گوید:
آخرین مصاحبه‌ای که سردار احمد جراوند داشته فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه ماجرا رو اینجور عنوان کرده که ساعت 22:20 شب جمعه یعنی 4 اردیبهشت طبق گفته ایشان عناصر خودفروخته ضد انقلاب وابسته به آمریکا به پاسگاه پلیس راه روانسر جوانرود حمله کردند از چند نقطه که ورودی خروجی پاسگاه را تحت نظر گرفتن و با نارنجک دستی به داخل پاسگاه حمله بردند. در همون موقعی که حمله بردن 2 از افراد گروه کشته شدند و دوباره اینا آمدن همین کار انجام دادن، ورود کردن به پاسگاه و اقدام به پرتاب نارنجک به داخل آسایشگاه سربازان کردن که این باعث شده که پرسنل مستقر در پشت بام پاسگاه افراد این گروه درگیری وجود بیاد. در همین بین بوده که نیروهای کمکی از سپاه و نیروی انتظامی به محل اعزام میشن، 2 از این نیروها هم به شهادت میرسه و 3 مجروح میشه. در کل در این حادثه 8 از افراد این گروه کشته میشن، 5 اونا مجروح میشه که 5 اونا هم در اختیار نیروی انتظامی استان قرار میگیره. طبق صحبتی که ایشون کردن که اعداد شهدای نیروی انتظامی اعلام نشده، اما پایگاه اطلاع رسانی پلیس ایران شاهد این حادثه رو 10 اعلام کرده. گرامان همچنین اشاره کردیم که در این حادثه 13 از پرسنل ناجا مجروح میشن که در بیمارستانه استان بستری شدن.
در حوادث این چنینی در گذشته نیز مقام های جمهوری اسلامی ایران انگشت اتهام را به سوی دولت های آمریکا، اسرائیل و بریتانیا نشانه می رفتند، اما این کشورها همواره با بی‌پایه و اساس خواندن این اتهامات آن را رد کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حوادث را بر عهده نگرفته است. وقوع چنین درگیری‌هایی در این منطقه از ایران موضوع جدیدی نیست. استان‌های شمال غربی ایران اغلب صحنه درگیری نیروهای انتظامی با گروه پژاک، نیروهای حزب حیات آزادی کردستان بوده است. گروه پژاک که پایگاه آن در نقاط مرزی و کوهستانی ایران و عراق است، از نظر بسیاری به عنوان شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان یا پیکاکا شناخته می‌شود. بر پایه گزارش‌ها حزب کارگران کردستان با هدف تشکیل یک دولت کرد از سال 1984 25 سال پیش علیه دولت ترکیه اعلام مبارزه مسلحانه کرده و در دیگر مناطق کردنشین منطقه نیز فعال است. ایران و آمریکا حزب حیات آزاد کردستان یا پژاک را یک گروه تروریستی می‌دانند. این گروه برای مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران به عملیات مسلحانه متوسل می‌شود. گروه پژاک در سال‌های اخیر یک سلسله برخوردهای خشونتبار با نیروهای نظامی و انتظامی ایران داشته که ده‌ها کشته و مجروح از 2 بر جای گذاشته است. پیشتر در مرداد ماه محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته بود که این نیرو در آینده این نزدیک حملات گسترده‌ای بر ضد آنچه که او مخالفان مسلح جمهوری اسلامی در شمال غربی ایران نامید انجام خواهد داد. اما درگیری و ناآرامی‌ها منحصر به مرزهای غربی ایران نمی‌شود. چند روز پیش نیز در درگیری میان نیروهای مرزی افغانستان و ایران یک سرباز ایرانی کشته و 1 دیگر نیز بازداشت شده بود. پیشتر قاسم رضایی رئیس پلیس مرزبانی نیروی انتظامی گفته بود مرزهای ایران امن‌ترین مرزها را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است. ایران با 15 کشور مرز مشترک آبی و خاکی دارد که طول آن به 8755 کیلومتر می‌رسد.
گزارش مهرزاد پدرام را می شنیدیم. در گزارش دیگر در الجزایر عبدالله البدری دبیر کل اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت اعلام کرد که انتظار دارد قیمت نفت به بیش از 70 دلار برای هر بشکه افزایش یابد. دبیر کل اوپک که در یک کنفرانس خبری به اتفاق شکیب خلیل وزیر انرژی الجزایر سخن می گفت افزود که مبلغ 70 تا 75 دلار برای هر بشکه منطقی و عادلانه است. دکتر منصور کشفی استاد دانشگاه در ایالت تگزاس آمریکا و کارشناس نفت و گاز در گفتگوی اختصاصی با همکار ما نادر صدیقی میگوید که تاکید بر لزوم رعایت سقف تولید اعضای اوپک در کنفرانس وزیران این سازمان در 7 خرداد ماه آینده مطرح خواهد شد.
برای اولین بار در سال گذشته پادشاه عربستان قیمت متوسط نفت 75 دلار برای هر بشکه مناسب اعلام کرد و گفت برای اقتصاد دنیا خوبه، برای کشورهای صادرکننده خوبه، برای کشورهای واردکننده خوبه. و چون عربستان سعودی به هر حال رهبری اوپکو داره، سایر کشورهای میان روی از اوپک هم این قیمت رو پذیرفتن و دربارش بارها صحبت کردن. من اینو باید اشاره کنم که این قیمت 75 دلار قیمت مناسبی فعلا در اقتصاد دنیا، با توجه اینکه حدود 1 قبل آقای شیخ احمد عبدالله آل سبا وزیر نفت کویت گفتش که قیمت فعلی یعنی حدود 50 دلار بین 48 تا 50 دلار که اوریج متوسطش میشه 50 دلار قیمت مناسبی برای اقتصاد کوبه. البته کوبه کشوری است که صاحب دستشه کاراشو درست کرده و پول نفت و افومل نکرده. همینطور عبدالله آل عطیا وزیر نفت قطر، ایشون هم در همون کنفرانس دوحه که هم 10 روز پیش بود اعلام کرد که قیمت نفت بین 40 تا 50 دلار برای هر بشکه برای قطر اشکالی نداره و ما میپذیریم.
دلیل این که کشورهای دیگری مثل ایران، ونزوئلا و احتمالاً الجزایر و لیبی از قیمتهای بالا پشتیبانی میکنن و خواستار افزایش قیمت نفت هستند به میزان بیش از آنچه که آقای البدری گفته چی هست دقیقاً؟
ببینین کشورهایی که شما نام بردین دقیقاً اینا کشورهایی هستن که پول نفت و حیف و مل میکنن، از جمله کشور ایران که بارها اشاره کردیم که درآمد نفت و بیشتر در خارج از ایران مصرف میکنن تا در داخل ایران. همینطور ونزوئلا. خب این کشورها اندوخته‌ای نداشتن، حتی در خود صنعت نفتشون سرمایه‌گذاری نکردن، حساب دستشون نبوده. البته عرض کردم خدمتتون کشورهای کویت، عربستان سعودی، امارات متحده، اینا کشورهایی هستن که از درآمد کلی نفت که این در چند سال اخیر اینقدر سریع و انباشته شد، این میزان زیاد پول نفت حالاشگاهاشون رسیدن، ترمیم کردن و اکتشافات زیادی کردن و در حدی هستن که قیمت 40-50 دلار براشون مطلوبه. ولی خب کشور ونزوئلا، کشور خودمون، شرایط نداشتن و تصور میکردن همونطور که گفته آقای احمدی نژاد که قیمت نفت 200 دلار و بالاتر هم خواهد رسید. هر کاری کردن در ایران مصرف نشده، سرمایه‌گذاری نشده و صنعت نفت ما فعلا ورشکست‌تر از همیشه هست.
آقای دکتر کشفی، در اواخر ماه آینده کنفرانس اوپک بار دیگر تشکیل خواهد شد. آیا انتظار دارین که در کنفرانس آینده اوپک باز هم از تولید کاسته بشه و بنابراین قیمت‌ها افزایش پیدا بکنه؟
این مسئله بسیار مهمه. صحبتیم که الان در الجزایر است با آقای خلیل شکید به خاطر اینی که بارها آقای عبدالبدری و سایر کارشناسان صنعت اعلام کردن و گفتن که اگر کشورهای عضو اوپک همشون سقف تولیدی که براشون تعیین میشه بپذیرن، اون موقع واقعا میشه گفتش که اینا مصمم هستن به اینی که قیمت نفت بره بالا و چون تولیدشون میاد پایین. ولی اون کشورهایی هستن از عضو اوپک از جمله ونزوئلا در درجه اول، البته نایجریه هست و کشورهای دیگه هم کم و بیش هستن که به اون سقف تولیدی که بهشون داده میشه اکتفا نمیکنن. به ویژه وقتی که قیمت نفت بالا بود، اینا سعی میکردن که بیشتر تولید بکنن، بیشتر بفروشن و سقف تولید و کوتا رو قبول نمیکردن. یعنی ظاهرا میگفتن میپذیریم، ولی همیشه نفت بیشتری در بازار بود. و آقای شکیب خلیل که خودش بسیار بسیار شخصیت بزرگ صنعت نفت دنیاست و یه موقع پرزیدنت اوپک بود، و آقای عبدالله البدری، حتی عربستان سعودی علی النعیمی بارها به این مسئله اشاره کرده که اگر ما بتونیم سقف تولید رو درش به اصطلاح تقلب نکنیم و بیش از حد تولید نکنیم، ما میتونیم کنترل بکنیم وضعیت نفت دنیا رو. در کنفرانس 15 می اوپک هم این در درجه اول مطرح خواهد شد که باید سقف تولید رو رعایت بکنیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران از صدور حکم یک سال حبس تعزیری برای پرستو الله یاری از اعضای کمپین 1,000,000 امضا خبر می رسد. همکارم امیر زمانی فر با وکیل مدافع او از نسرین ستوده درباره اتهام موکلش می پرسد.
با توجه به این که اتهام خانم الله یاری بابت تجمع در مقابل دادگاه انقلاب بوده و ایشون در واقع با استفاده از حق شهروندی خودشون برای شرکت در دادگاه فعالان حقوق زن مراجعه کرده بودند که راهشون ندادن، مجبور شدن در پیاده روی مقابل دادگاه انقلاب نشستن. بنابراین تا اینجای قضیه شما میبینید که اساساً هیچ جرمی اتفاق نیفتاده. در وهله دوم با توجه به همه این مقدماتی که من عرض کردم، پیش از این شعبه 13 دادگاه انقلاب اسلامی تهران در دو مورد خانم‌ها شهلا انتصاری و خانم سوسن طهماسبی بابت شرکت در همان تجمع حکم براءت صادر کرده. در هیچ سیستم قضایی این پذیرفته نیست که در دو اقدام مشابه هم برای کسی حکم براءت صادر بشه و برای دیگری حکم محکومیت به این سنگینی صادر بشه. بنابراین من فکر میکنم که این حکم حتما باید مورد تجدید نظر قرار بگیره، همچنان که وکلای پرونده قطعا خودشون این اقدام رو خواهند کرد و نهایتا امیدوارم که دادگاه با بی‌طرفی و دقت کامل رسیدگی بکنه و حکم براءت صادر بکنه.
خانم ستوده، گویا ایشون متهم شدن به اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام. این تا چه حد میتونه به دلیل عضویت ایشون در مثلا کمپین 1,000,000 امضا یا دعوت از افراد در خونه خودشون برای جلسات باشه؟
من از نوع اتهام ایشون به طور دقیق مطلع نیستم، اما اگر اتهام ایشون که جمع‌آوری امضا بوده، هم در این مورد قبلا حکمی صادر شده که اساساً جمع‌آوری امضا نمی جرم باشه، همونطور که افراد میتونن به شهرداری محلشون نامه بدن و بگن که خدمات شهری به محلی اونها ارائه بشه، میتونن امضا جمع بکنن برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز. بنابراین همونطور که شما ملاحظه میکنید، از نقطه نظر قانونی به هیچ وجه جمع‌آوری امضا جرم نیست، اما اگر سیستم قضایی قصد داره چنین عملی رو جرم تلقی بکنه، من فکر میکنم امنیت عمومی افراد در داخل جامعه به کلی به هم میریزه، زیرا که هیچ منعی آن وقت وجود ندارد که افراد برای جمع‌آوری امضا، برای اینکه در محله اونها آسفالت برقرار بشه یا خدمات آب و برق ارائه بشه به محله اونها، از این بابت بازداشت بشن و به 7 طویل المدت محکوم بشن.
پس از گزارش امیر زمانیفر، اینک فریبرز غریب خبرهای ورزشی را با آگاهی میرساند.
تیم استقلال تهران با پیروزی در برابر پیام مشهد قهرمان 8 دوره لیگ برتر فوتبال ایران شد. در شرایطی که تا قبل از بازی‌های روز یکشنبه یعنی هفته آخر جام خلیج فارس، ذوب‌آهن اصفهان تیم اول جدول برای قهرمانی فقط به 1 در برابر فولاد خوزستان احتیاج داشت، با نتیجه 1-4 مغلوب این تیم شد، تا آبی‌های تهرانی با پیروزی 1-0 در زمین پیام مشهد با امتیاز برابر با ذوب، اما به دلیل تفاضل گل بهتر جام نقره‌ای 8 دوره لیگ برتر را بالای سر ببرند. استقلال تهران در 5 دوره لیگ برتر یعنی در فصل 84-85 نیز به عنوان قهرمانی رسیده بود. در پایین جدول هم که از قبل سقوط برق شیراز و داماش گیلان به 1 پایین‌تر مسجل شده بود، تیم‌های استقلال اهواز و ابو مسلم خراسان با کسب امتیاز در برابر حریفان خودشان را از منطقه خطر نجات دادند، تا پیام مشهد با شکست در برابر استقلال تهران هم خودش به لیگ 1 سقوط کند و هم باعث قهرمانی آبی‌های پایتخت شود. در سایر نتایج روز یکشنبه، مس کرمان با پیروزی 4 در برابر پیکان قزوین در ردیف سوم جدول بعد از استقلال تهران و ذوب آهن سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورد. دیدار سپاهان اصفهان با مقاومت سپاسی شیراز بدون گل مساوی شد. پرسپولیس با 2 راه آهن را شکست داد. سبا 4-2 سایپا را برد. استقلال اهواز با 3 از سد برق شیراز گذشت. ملوان و ابو مسلم به تساوی بدون گل رسیدند و پاس همدان و داماش گیلان در 1 6 3-3 مساوی شدند. در پایان رقابت‌های لیگ برتر در جدول رده‌بندی، آبی‌های تهرانی با 66 امتیاز قهرمان شدند. ذوب‌آهن هم با همین تعداد امتیاز اما به دلیل تفاضل گل کمتر دوم شد. مس کرمان با 61 امتیاز در ردیف سوم ایستاد و تیم‌های سپاهان با 56، پرسپولیس با 55 و سبا با 53 امتیاز در مکان‌های 4-6 قرار گرفتند. در پایین جدول هم پیام مشهد با 35، داماش گیلان با 31 و برق شیراز با 24 امتیاز به عنوان 3 فانوس به دست انتهای جدول به لیگ دست اول سقوط کردند. و فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، روشن ایرماتوف داور ازبکستانی که عنوان بهترین داور سال 2008 فوتبال آسیا را در کارنامه دارد، به عنوان قاضی دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران امارات انتخاب کرد. این بازی در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی سال 2010 روز 20 خرداد ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با گزارش ورزشی نیمه اول مجله نیمه شب را می‌بندیم، اما همچنان با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
3:05 از بامداد دوشنبه گذشته در بخش دوم مجله نیمه شب مهین گرجی گزیده خبرها را به آگاهی می‌رساند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران می‌گوید ایالات متحده آمریکا علائم کافی برای بهبود روابط تهران واشنگتن ارسال نکرده است. رئیس جمهوری ایران گفت که تهران و واشنگتن برای مذاکره باید چهارچوب مشخصی داشته باشند که به گفته وی دستور کار آن روشن باشد. وزارت دادگستری اسرائیل اعلام کرد یک شهروند این کشور را به اتهام در اختیار قرار دادن اطلاعات محرمانه‌ای درباره مقام‌های وزارت دفاع اسرائیل به کنسولگری ایران در استانبول به 4 سال زندان محکوم کرده است. مقامات بهداشت نیویورک می‌گویند 8 نفر از دانش آموزان یک مدرسه این شهر به بیماری آنفولانزای خوکی مبتلا شدند. گزارش‌ها حاکی علائم این بیماری درست شبیه بیماری است که در مکزیک تا به حال جان بیش از 80 نفر را گرفته است. و در ایران پرستو الله‌یاری از فعالان حقوق زنان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. مقامات قضایی ایران فعالیت‌های خانم الله‌یاری در کمپین 1,000,000 امضا را خلاف امنیت ملی تشخیص داده و با استناد به ماده 500 قانون مجازات اسلامی او را به 1 سال حبس محکوم کردند. عراق عملیات اکتشاف و استخراج 60 حلقه از چاهای نفت منطقه میسان در جنوب این کشور را به مزایده می‌گذارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این تصمیم دولت عراق بخشی از برنامه‌های توسعه اقتصادی این کشور است. عراق قصد دارد با افزایش تولیدات خود تا سقف 500,000 بشکه در روز، میزان صادرات نفت خود را تا سال 2010 به 2,400,000 بشکه در روز برساند و کشور آلبانی قصد دارد برای ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست رسمی بدهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سالی بریشا نخست وزیر آلبانی با اعلام این خبر گفت که کشورش روز سه‌شنبه رسما برای شروع مذاکرات با اتحادیه اروپا درخواست می‌دهد. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی، اینک نوبت می‌رسد به برنامه صدای دیگر که ویژه زنان است، اما آقایان هم می‌توانند به این برنامه گوش کنند. رویا کریمی تهیه کننده این مجله شنیدنی است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در اولین یک شنبه از اردیبهشت ماه سال 1388 باز هم با قسمتی دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به مهمترین اتفاقاتی که در هفته گذشته برای زنان ایرانی افتاده است. از اهدای جایزه رولند برگر به شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، تا اولین حضور یک زن در کنار یک نامزد ریاست جمهوری در ایران و حتی ادامه احضار و بازجویی از فعالان زن در ایران، با ما بمانید. یک اتفاق است، نه یک حادثه است، اصلا یک نقطه عطف است. هر نامی که داشته باشد موضوعی قابل بررسی است. تا کنون مردم ایران در 9 دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند و در این 9 دوره با نامزدهایی از جناح‌های مختلف سیاسی و تفکرات متفاوت اجتماعی و برنامه‌های گوناگون اقتصادی روبرو شدند. اما برای اولین بار است که همسر یک نامزد ریاست جمهوری از همین روزهای آغاز تبلیغات و اولین سفرهای تبلیغاتی دوشادوش همسرش در برنامه‌های مختلف شرکت می‌کند. در سخنرانی‌ها کنار همسرش می‌نشیند و در مصاحبه‌های اختصاصی شرکت می‌کند تا نظراتش را به عنوان همسر یک کاندیدا با مردم در میان بگذارد. هنوز مدت زیادی از اما و اگرهای رفتن محمد خاتمی و آمدن میرحسین موسوی نمیگذرد که تصویر یک زن پوشیده در حجاب سنتی زن مسلمان در کنار میرحسین موسوی شایعه ها را کمرنگ کرده و همه منتظرند تا ببینند این همدوشی و همراهی آیا تأثیری بر میزان آرای کاندیدای ریاست جمهوری میگذارد. علاوه بر مصاحبه‌های مطبوعاتی خانم زهرا رهنورد، همسر آقای میرحسین موسوی، مقالات متنوعی نیز در تحلیل این حضور نوشته شده است. نویسنده وبلاگ ملکوت با نقطه عطف نامیدن موقعیت کنونی در تاریخ انتخابات نوشته است: هیچ معلوم نیست که در دولت آینده میرحسین موسوی همسرش نقشی اجرایی یا دولتی داشته باشد، اما نفس حضور زهرا رهنورد می‌تواند برای زنان ایران آغاز دوره‌ای متفاوت باشد. و سمیه توحیدلو، روزنامه‌نگار ساکن تهران، نیز در این مورد نوشته است: علی‌رغم احترام به بانوان رئیسان پیشین جمهور، نمی‌شود ذوق نکرد وقتی می‌بینی بانوی اول یک کشور کسی خواهد بود در شأن و همدوش رئیس جمهور. ما همه اینها ناظران انتخاباتی هرچند معتقدند ارتقای عنوان خانم زهرا رهنورد به پروفسور رهنورد و بخشی از این نگاه‌ها و تعاریف روند متعارف تبلیغات انتخاباتی است که این بار در ایران با شیوهی جدید مطرح می شود، اما حتی آنها نیز نمی توانند منکر تأثیر دراز مدتی که این شیوه تبلیغاتی بر زندگی زنان ایرانی خواهد گذاشت شوند. مسعود سفیری، تحلیلگر سیاسی، پشت خط تلفن ما هست. آیا در حافظه تاریخی ایران زنی به نام همسر کاندیدای ریاست جمهوری نقش برجسته ایفا کرده است یا خیر؟
در هیچ مقطعی حداقل تا این لحظه حضور فعالی هیچ کدوم از زنانی که همسرانشون به مناسب مهمی رسیدن ایفا نکردن، مگر اینکه شرایط تغییر کنه. حتی آقای خاتمی هم همسرشون نقش مهمی در انتخاب و یا همراهی همسرشون ایفا نکردن.
آیا شما دلیل این ماجرا رو صرفا همون در واقع نگاه دینی و مذهبی به نقش زن در خانواده میدونین؟
قطعا مهمترین عامل همینه، به این دلیل که به هر صورت در اغلب موارد حتی اگر دارای تحصیلات آکادمیک باشن نقش اجتماعی ایفا نمی کنن در جنبش زنان یا در مقاطع دانشگاهی و آکادمیک. حتی در بقیه موارد هم خب اغلب تحصیلات آکادمیک ندارن، بنابراین مطرح شدنشون در جامعه جز برای ادای احترام در مواردی یا مراسم رسمی هیچ نقش دیگه‌ای تا حداقل تا این لحظه در حافظه تاریخی ما نیست. البته اگر شما به خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی مراجعه کنید، متوجه میشین که در بعضی اغلب موارد شاید با همسرش مشورت میکرده و یا حتی به نوعی حرف‌شنوی داشته ازش، ولی من سیاستمدار دیگه‌ای رو سراغ ندارم حداقل تا این لحظه.
و در سایر کشورهای جهان چطور؟
در نظام‌های غربی اصولاً زنان تکمیل کننده نقش‌های همسرانشون هستند، به دلیل اینکه میتوانند جنبش‌های زنان و جنبش‌های اجتماعی رو فعال بکنن. هر کسی که می‌خواد در یک فرآیند دموکراتیک انتخاب بشه، برای خودش یک سبد رأی تعریف می‌کنه. در اون سبد رأی هیچ سیاستمداری از نقش زنان غافل نمیشه، چرا که اونها میتونن به بخش مهمی از افکار عمومی دسترسی داشته باشن و شکلش بدن. مثلا اگر که نمونه بارزش رو بخوام بگم، خانم هیلاری کلینتون آقای کلینتون رو از یک افتضاح سیاسی و حزب دموکرات از یک سقوط حتمی در ماجرای مونیکا گیت نجات داد. به همین دلیل هم بود که در سال گذشته در میان کاندیداهای ریاست جمهوری در امریکا حضور داشت و شاید به اعتقاد من نوعی ادای احترام حزب دموکرات بود به زنی که در یک مقطع بسیار مهم تاریخی به کمکش شتافته. ولی در نظام‌های شرقی به ویژه نظام‌های دینی اصولا همچین نقشی وجود خارجی نداره و براش اهمیتی قائل نیستن.
آیه سفیر، آیا ما میتونیم ارتباطی پیدا بکنیم بین عدم حضور زنان رهبران سیاسی با عدم حضور زنان در فضاهای سیاسی؟
من در واقع پاسخ شما رو اینجوری میخوام بگم، هر چقدر ما با فضاهای مدنی مواجه باشیم، نقش بازیگران فضاهای مدنی در جوامع مدنی بالاتر میره و زنان اصولا نقش تاثیرگذاری در فضاهای مدنی و در تلطیف این سیستم‌های سیاسی در تمامی دنیا ایفا میکنن، نه نقش‌های تشریفاتی. ضریب مشارکت زنان هر قدر در یک جامعه یا ضریب مشارکت دانشجویان و جوانان در یک جامعه هر قدر بالا باشه، نشون دهنده اینه که در اون جامعه فضای سیاسی بازی وجود داره و جامعه مدنی ستروند نیست و نقش تاریخی خودش رو ایفا میکنه و این متأسفانه در شرق وجود خارجی نداره. مایلم یه مثال بارز رو بزنم براتون. در جامعه امریکا انتخاب آقای اوباما به ریاست جمهوری، بخش از این پیروزی مدیون خانم میشل اوباما به عنوان فرست لیدی امریکا هست، به این دلیل که روابط بسیار حسنه و گسترده‌ای داشته و با شخصیت خودش تونست بخش از مدیای امریکا رو به سمت آقای اوباما جلب بکنه. یعنی احترام احترامی که آقای اوباما به خانوادهش میذاشت و نقشی که همسرش در کنارش ایفا میکرد و قبل از اون ایفا کرده بود، نه به عنوان مادر صرف، به عنوان یک فعال مدنی برای حقوق مدنی جامعه زنان سیاه‌پوست به ویژه در امریکا، این سبد هنگفت رأی رو به سمت آقای اوباما سرازیر کرد. علاوه بر اون حتی زنان سفیدپوست هم رو در این فرایند مشارکت کردند، به دلیل اینکه این نیاز یک جامعه است. یکی از دلایلی که در شرق جامعه مدنی سترون و نازاست، باز تولید نمی‌کنه خودشو و خشونت نهادی نمیشه، اینه که زنان در فرایند مشارکت اصولا کم دیده میشن و یا اینکه به بازی گرفته نمیشن. در محیط‌های کاری، در محیط‌های دانشگاهی همینطور و همه نظام‌های سیاسی موظفن که این فضا رو ایجاد بکنن. دیگه فکر می‌کنم در قرن اخیر، در هزاره سوم میلادی، بحث جنس دوم، جنس ضعیف، مباحث آرام آرام فراموش شده و به حاشیه رانده شده باید باشه، مگر اینکه نظام‌هایی که به صورت کاستی اداره میشن.
به نظر میرسه که البته گویا در انتخابات اخیر داره یک اتفاقی رخ میده و اون در واقع حضور همسر آقای موسوی به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در کنار ایشون هستش.
آقای موسوی به هر صورت در کنار خودش همسر تحصیل کرده رو در سالهای گذشته هم داشته، اما در انتخابات اخیر وقتی که در کنار هم قرار میگیرن، این پیام به جامعه زنان ایران هست که با دیدگاه جدیدی نسبت به زنان ممکنه که در آینده در قوه مجریه روبرو بشیم. فراموش نکنید که آیه خاتمی حتی در این حد ظاهر نشد و بالاتر از معاونت رئیس جمهور در کابینه خودش به زنان پیشنهادی نداد و شاید به همین دلیل هم آقای احمدی نژاد بلافاصله همون پست رو در اختیار یک زن قرار داد. اما خانم رهنورد یک فرد آکادمیک، رئیس دانشگاه بوده، با جنبش زنان در تماس، هرچند که آنچه که امروز در ایران میگذره با دیدگاه های خانم رهنورد مطابقت نداشته باشه و آقای موسوی هم به طرز هوشمندانه ای از این موضوع استفاده میکنن و فکر هم میکنم در رأی ایشون قطعا تاثیرگذار خواهد بود. بعد از 30 سال یک سیاستمدار در جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که اگر در کنار همسر خودش سخنرانی بکنه، باعث افتخاره، نه اینکه باید خجالت بکشه.
اتفاق باشد، حادثه باشد یا نقطه عطف، زهرا رهنورد در گفتگویی با روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته است: زیربنای صحبت من این است که عظمت و قدرت اسلام توانایی حل معضلات و مشکلات بین المللی را که ممکن است آنها برای دستیابی به حقوق خود با آن مواجه شوند دارد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات، آخرین حرکت جنبش زنان ایرانی برای طرح مطالبات خود در دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران است. همگرایی که به گفته فعالان جنبش زنان از سال 84 و در بحبوحه انتخابات نهم شکل گرفت. منصوره شجاعی، عضو کمپین 1,000,000 امضا.
تصمیمی که گروه های متعدد جنبش زنان حضور فعال داشته باشند، پیشینه تصمیم برمیگرده به انتخابات قبل، یعنی 1384. در اون فاصله انتخاباتی که تا قبل از اینکه آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری برسند، در مقابل دانشگاه تهران گروه های متعدد جنبش زنان تجمع بسیار بزرگی که بیش از 5,000 نفر شرکت کننده داشت برگزار کردند و در اون تجمع خواست خودشونو که تغییر قوانین تبعیض‌آمیز قانون اساسی بود در مورد زنان اعلام کردند. 4 سال تجربه، 4 سال فعالیت که به هر حال حاصلش برای برخی از بیشتر دوها تولد کمپین 1,000,000 امضا بود، تولد کمپین های دیگه مثل کمپین سنگسار و حضور گروه های دیگه در عرصه مطالبه محوری، ما رو جنبش زنان رو به اینجا رسوند که به این نتیجه رسید که در این فضای انتخابات به جای انفعال حضور فعال خودش رو با طرح مطالباتش در عرصه عمومی نشون بده.
به گفته اعضای این همگرایی، این تشکل به منظور ارائه بخشی از مطالبات زنان با بهره گیری از فضای انتخاباتی شکل گرفته و هدفش صرفاً طرح مطالبات زنان است تا در پرتو این فعالیت دست جمعی مسئولان را متوجه سازند که نه فقط به لایه‌های رأس هرم قدرت بلکه باید به گروه‌های مردمی و اقشار حاشیه‌ای نیز پاسخگو باشند و اگر در صدد رأی گرفتن از زنان، دانشجویان، معلمان و سایر اقشار جامعه و کسب مشروعیت هستند، باید در قبال آن برای تحقق مطالبات و خواسته‌های آنها نیز تلاش کنند. به نظر می‌رسد تجربه 4 سال اخیر برای زنان ایرانی آنقدر منحصر به فرد بوده که اکنون به فکر تبیین مطالبات و خواسته‌های خود از یک رئیس جمهور باشند. بر اساس اخبار منتشر شده، زنان ایرانی و به ویژه زنان فعال در عرصه‌های مختلف اجتماعی در چند سال اخیر با وجود افزایش تلاش‌ها با دستاوردهای کمتری مواجه شدند. ارائه لایحه حمایت از خانواده از سوی دولت، سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها و در برخی از رشته‌ها، طرح تفکیک کتب مدارس و بازداشت‌های گسترده فعالان زنان از وقایعی بود که زنان ایرانی در چند سال اخیر با آن مواجه بودند. با این همه، الهه کولایی، عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، معتقد است بر اساس مجموعی از قوانین و مقرراتی که تاکنون در کشور شکل گرفته و امکاناتی که برای تغییر برخی از قوانین و مقررات در یک دوره 4 ساله برای رئیس جمهور وجود دارد، وی قادر به پاسخ دادن به تقاضاهای زنان ایرانی نیست. اما فعالان حقوق زنان معتقدند مهمترین وجهی که میتواند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، امکان تنظیم لوایحی است که به حقوق زنان و ارتقای حقوق آنان کمک میکند و برای رفع تبعیض علیه زنان در لایه‌های مختلف اجتماعی و برای مبارزه با خشونت علیه زنان برنامه‌های گوناگونی را به اجرا بگذارد. همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات، مطالبات خود را بسیار فشرده مطرح می‌کنند. منصوره شجاعی:
جنبش زنان فضای انتخابات رو عرصه عمومی می‌بینه برای اینکه بتونه مطالباتش رو در این فضا مطرح بکنه و به گوش مسئولان و به گوش جامعه جهانی برسونه. دو مطالبه اصلی جنبش زنان، همونطور که در این همگرایی گروه‌های متعدد جنبش زنان مطرح شده، دو خواست اصلیه. خواست اول پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنانه و خواست دوم تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در قانون اساسی ماده 19، 20، 21 و 115.
در ماده 19 قانون اساسی آمده است مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند. اصل 20 این قانون همه افراد ملت، اهم از زن و مرد، را در حمایت قانونی یکسان می‌داند و بر اساس اصل 21 دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. از جمله این موارد، ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن، حمایت مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت قبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی است. اما یکی دیگر از مواد قانون اساسی که در لیست درخواستی همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات قرار دارد، اصل 115 هم قانون اساسی است که تأکید می‌کند رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب کردند. اما رئیس جمهور چگونه میتواند در مورد عضویت ایران در کنوانسیون جهانی رفع تبعیض علیه زنان اقدام کند؟ منصوره شجاعی پاسخ میدهد:
بحث کنوانسیون البته بحثیه که در دولت هشتم، در دولت آقای خاتمی، به مجلس ارائه شده. مجلس اون رو رفع کرده، به شورای نگهبان واگذار کرده و بعد هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام مونده. اون همونطور که میدونید رئیس جمهور عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی وقتی که یک مسئله‌ای در اونجا بلوکه میشه و میمونه، رئیس جمهور به عنوان یک عضو میتونه پیگیری کنه.
الهه کولایی نیز پیشنهاد دیگری را مطرح میکند. وی میگوید ایجاد یک معاونت یا وزارت زنان قدرتمند که به بیان خواسته ها و مطالبات زنان ایرانی در شرایط ضعف نهادهای مدنی بپردازد، میتواند به کسب اطلاعات لازم و دسترسی به برداشت های واقعی از شرایط زنان در جامعه ما به رئیس جمهور کمک کند. به گفته یه این عضو جبهه مشارکت، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت موظف است زمینه‌های مناسب برای رفع تبعیض‌ها علیه همه شهروندان را ایجاد کند و با توجه به تبعیض‌های اعمال شده دیرپا و تاریخی علیه زنان، این موضوع می‌تواند مبنای انتظاراتی باشد که زنان در یک دوره 4 ساله از رئیس جمهور دارند.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر هفته گذشته با صدور بیانیه‌ای اذیت و آزارهای قضایی اخیر نسبت به مدافعان حقوق بشر و حقوق زن در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. این بیانیه با اشاره به صدور احکام جدید برای روناک صفارزاده و پروین اردلان از دولت ایران درخواست کرده است تحت هر شرایطی سلامت روحی و جسمانی این دو فعال حقوق زنان را تضمین کنند. پروین اردلان عضو کمپین 1,000,000 امضا در دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس تعلیقی در مدت زمان 3 سال محکوم شده است. دادگاه بدوی حکم 2 سال حبس تعلیقی وی را به اتهام ایجاد اختلال در نظم عمومی و عدم توجه به دستورات نیروی انتظامی صادر کرده بود. این فعال حقوق زنان اسفند ماه سال 1385 به همراه 33 نفر دیگر از فعالان حقوق زنان در مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت شد. روناک صفارزاده نیز عضو یک سازمان مدافع حقوق زنان به نام آذرمهر در سنندج و نیز عضو کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز به 6 سال زندان محکوم شده است. وی که به تبلیغ علیه نظام متهم شده است از 17 مهر ماه سال 1386 تا کنون در بازداشت به سر می‌برد. محمد شریف وکیل روناک صفارزاده در گفتگو با وبسایت تغییر برای برابری فعالیت‌های موکلش را محدود به فعالیت‌های انجمن زنان آذرمهر عنوان کرده است. دبیرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه محکومیت این دو فعال امور زنان پروین اردلان و روناک صفارزاده را نشانگر زیر پا گذاشتن مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی ایران عنوان کرد. همزمان با انتشار این بیانیه اما مریم مالک از اعضای کمپین 1,000,000 امضا نیز به پلیس امنیت احضار شد. احضار او با ورود ماموران پلیس امنیت به منزل و تفتیش منزل پدری او همراه بود. به گزارش سایت تغییر برای برابری ماموران پلیس امنیت روز چهارشنبه دوم اردیبهشت با حکم تفتیش به منزل پدری مریم مالک رفته و در همان حال احضاریه را نیز به او دادند و تهدید کردند که اگر نرود برایش حکم جلب صادر می کنند. مریم مالک 26 ساله دانشجو و از فعالان کمپین 1,000,000 امضاست. قوه قضاییه ایران طی 3 سال گذشته بیش از 100 فعال حقوق زنان را بازداشت یا تحت تعقیب قرار داده است.
جوانه می زنم به روی زخم بر تنم فقط به حکم بودنم که من زنم 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 چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست
آنچه شنیدید بخشی از سرود تنظیم شده توسط اعضای کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان. در کنار اخبار متفاوت هفته گذشته، خبری نیز از اهدای جایزه حقوق بشری رولند برگر به شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی و زن مسلمان برنده جایزه صلح نوبل در آلمان را شنیدیم. همکارم شهرام میریان از برلین گزارشی را در این زمینه تهیه کرده است که می‌شنویم.
در مراسمی در شامگاه سه‌شنبه گذشته در برلین، جایزه حقوق بشری رولند برگر از سوی هورست کولر، رئیس جمهور آلمان، به سازمان گزارشگران بدون مرز و حقوقدان ایرانی شیرین عبادی اعطا شد. ارزش مادی این جایزه که برای دومین بار است به کوشندگان حقوق بشر داده می شود 1,000,000 یورو است که 900,000 یوروی آن به سازمان گزارشگران بدون مرز و 100,000 یوروی باقی مانده آن هم به دکتر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل تعلق گرفت. سازمان یاد شده به این خاطر به دریافت جایزه رولاند برگر نائل شد که تلاشی جهانی دارد و هم مقام خود را در دفاع از آزادی مطبوعات و حمایت از روزنامه‌نگاران در سطح جهان خلاصه کرده و خانم شیرین عبادی هم برای فعالیت‌های پیگیر انسان دوستانه و حقوق بشری خود جایزه رولاند برگر به او تعلق گرفت. در ضمن بنیاد رولاند برگر با دادن بخشی از جایزه امسال خود به خانم عبادی قصد دارد حمایت همه جانبه خود را هم نسبت به این حقوقدان که به ویژه در ماه‌های اخیر فعالیت‌های حقوق بشریش با موانع فراوان روبرو بوده ابراز کند. وارد ساختن اتهام‌های ناروا به دکتر عبادی و اعضای خانواده وی هم دیگر مواردی است که بنیاد رولان برگر بر آن دست گذاشته. دکتر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل پس از دریافت جایزه خود در شهر برلین در یک سخنرانی به زبان فارسی نه تنها به مواردی چند از حقوق بشر در ایران بلکه به سانسور و ممیزی کتاب و مطبوعات هم پرداخت. وی در سر سخن گفت ایران میثاق جهانی حقوق بشر را امضا کرده، با این حال اما مجازات های بیرحمانه و فجی مانند دست بریدن، شلاق زدن و سنگسار همچنان در ایران وجود دارد. دکتر عبادی در طول سخنان خود از خدمات سازمان گزارشگران بدون مرز هم که جایزه امسال رولان برگر نصیبش شده قدردانی کرد و گفت این سازمان سالهاست که پیکار جهانی خود را برای آزادی اندیش و بیان آغاز کرده و همینطور در پیوند با ایران هم فعالیت‌های درخور توجهی از خود نشان داده. خانم عبادی که برای دریافت جایزه رولان برگر به آلمان آمد در یک گفتگوی نسبتاً طولانی با هفته‌نامه معروف شترن هم گفت موضوع دموکراسی و مردم سالاری در ایران مهمتر از برنامه اتمی است و اضافه کرد وقتی درباره ایران صحبت می شود فراموش می شود که از حقوق بشر هم سخنی به میان آید. از این رو جامعه جهانی باید خود را بیشتر درگیر مسائل حقوق بشر در ایران کند، نه فقط و فقط به مسئله اتمی بپردازد. خانم عبادی در گفتگو با مجله شترن همچنین می گوید نه تنها آلمان بلکه در اروپا درباره حقوق بشر بسیار گفته می شود، ولی این صحبت ها با عمل همراه نیست و خاطر نشان کرد بالاترین شمار اعدام ها در حال حاضر متعلق به ایران است. تنها در 3 ماه گذشته 42 انسان اعدام شدند. سوای این جوانان زیر 18 سال هم در ایران اعدام می شوند. از این رو سیاستمداران در آلمان و اروپا نباید نسبت به این گونه اعدام ها بی تفاوت باشند. به عنوان مثال اگر وزیر خارجه آلمان به ایران سفر کند نباید او تنها با رهبران سیاسی دیدار کند، بلکه می بایستی با نمایندگان جامعه مدنی ایران هم ملاقات کند. دکتر شیرین عبادی در پاسخ به دیگر پرسش مجله آلمانی شترن به رکسانا صابری ژورنالیست 31 ساله ایرانی آمریکایی هم که به 8 سال زندان محکوم شده پرداخت و گفت تقاضا کرده است در مراحل بعدی دادرسی رکسانا صابری دفاع از او را بر عهده گیرد و افزود روند دادگاه رکسانا تا کنون عادلانه نبوده و حکمی که علیه او صادر شده غیر قانونی است. حکومت ایران کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل را امضا کرده ولی با این حال آن را رعایت نکرده است.
شهرام میریان از جزئیات اهدای جایزه رولان برگر به شیرین عبادی خبر می‌داد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221-1241-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
به پایان 38 برنامه از برنامه‌های هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی سپاسگزارم که تا این لحظه در کنار ما بودید. تا هفته دیگر و برنامه دیگر پاینده باشید و شادمان.
برنامه صدای دیگر را میشنیدیم که رویا کریمی آن را تهیه کرده است و در اینجا به لحظات پایانی مجله نیمه شب میرسیم. اما به یاد داشته باشید که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و میتوانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل مورد توجه خودتون اظهار نظر کنید. پیام های شما از این طریق به گوش هزاران شنونده رادیو فردا خواهد رسید. شماره تلفن پیامگیر رو خدمتتون عرض می کنم که هست 20420221 21 12 41 13 و شماره پیامگیر یا به قول همکارانمون اسمس گیر رادیو فردا هست 2420-603-87-41-50. در ضمن برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلتر شکن امروز هست روح آرام.com روح آرام.com. من حسین قدیمی از همراهی شما سپاسگزارم. براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم و شبی آرام با رویاهای شیرین. روزگارتان خوش.